اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ریشه ها می مانند بر اساس رمانی به همین نام نوشته هادی خرمالی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، قسمت دوم.
با نام و یاد خدا، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. داستان این اثر از رنجها و شادیها، مبارزات و مقاومت مردم ترکمن در ایران میگوید. اواخر دولت قاجاری است و فشارهای زیادی بر دشت ترکمن حاکم است. مالیات، غارت و چپاول و دسیسه‌های متعدد از سوی دولت قاجار بر مردم ستم دیده و شریف ترکمن، آنها را وادار به ایستادگی و مبارزه میکنه. گلدین معد خان، یکی از سران مورد وسوق طایفه گوکلان، تلاش میکنه بین توایف دوستی و اتحاد به وجود بیاره. فرزند رشیدش و ایمان قلی دوستشو مأموریت میده تا برای تشکیل جلسه بین سران گوکلان به اوبه برن و اونها رو دعوت کنه. اون دو نفر بعد از بازگشت از نزد خوجمبردی مورد حمله قرار میگیرن و یگن معد کشته میشه. دوستان، ادامه نمایشو با هم گوش میکنیم.
من از همه شما جوانها که برای دلداری و همراهی من و خانوادم آمدید ممنونم. از دست دادن یگن معد برای من خیلی سخت.
خان، شما فکر نمیکنید کسایی که یگن معد رو کشتن افراد خوجمبردی خان بودن؟
فضولی میکنه خان، هنوز چند دقیقه نشده بود که از پیش خوجمبردی خان آمده بودیم که به ما تیر اندازی کردن. اگر این طور
نه بود... نه نه نه، قاتل پسرم افراد خوجمبردی خان نیستن، مطمئنم. یادتان باشه دشمنای امروز ما دشمنای فردای شما. کسانی از این اختلاف سود میبرن، یعنی همون شعاری که دولت قاجار امروز داره با اون به ظلم و جورش ادامه میده. چیزی رو که به یگن معد گفتم الان به شما هم میگم. خیلی مواظب باشید. شما قبل از اینکه شجاع باشین باید هوشیار باشین. به جای بازو از فکرتان استفاده کنید.
یگن معد و آلیارم همین کارو کردن.
بله، ولی باید بیشتر احتیاط کردن. ایمان کنید
هنوز شروع نکرده، یه نفر از ما رو کشتن.
بله، و اگر احتیاط نکنین قربانی بعدی شمایی. این حرفا رو گفتم نه برای اینکه دل سرد بشین. من قول میدم کنارتون باشم تا پای جان.
متاسفانه یموت و گوکلان رو به جان هم انداختن خان، کم خسارت ندیده.
بدبختی اینه که توایف گوکلان هم به جان هم افتادن.
بله، مصیبت که یکی دوتا نیست. آلیار بسرم.
بفرمایید جلدی مات خان.
زحماتی که شما کشیدین کم کم داره نتیجه میده. خوجمبردی به خاطر این اتفاق خودش پیگیر کار شده. با نادر خان، عراض خان و رمضان خان به توافق رسیدن. انشاءالله توی جلسه سران حتما دعوتشان میکنم. همه اینها فقط به خاطر شما جوان هاست.
ممنون خان، سپاسگزارم.
و این که میخوام چند تا از شما جوان ها توی این جلسه باشن: آلیار، آنا گلدی، آنا دردی و ایمان قلی. بقیه هم بیرون آلاچیق میستن و به همه حرفا به دقت گوش میکنن. تا اون روز هم شماها به کاری که پیش گرفتین ادامه بدین.
تو این مدت سعی میکنیم با همه خانهای ترکمن صحبت کنیم.
اجازه بدین کمی تحمل کنین. من در جریان همه برنامه های گلدی مخان برای اینکه روزی ماها دور هم زیر آلاچیق بنشینیم و با هم حرف بزنیم هستم و باید بدانیم که این چند جوان آلیار، آنادوردی و ایمانگولی بودن که پیش تک تک ماها آمدن تا این جلسه تشکیل شده.
این جوان ها چند ماه از این اوبه به اون اوبه آمدن تا شماها را ببینن. اینا خالصند و مخلص. دوستان نزدیک یگنما پسر مرحوم منن.
شما نظرتان اینه که کارو به این چند جوان بسپاریم؟ اینا تجربه ندارن، سرد و گرم روزگار نچشیدن، خامن.
مراد خان، ما همه کنارشانیم، کمکشان میکنیم. بی اعتمادی به فکر و توان جوانها یعنی نابودی صحرا.
ما باید نه تنها به جوانها که به هم دیگر اعتماد داشته باشیم. نتیجه این سالهای تفرقه چی آید ما کرد؟ مشکل فروش اجناس، متضرر شدن در تولید محصولات کشاورزی، محصولات دامی. از اون طرف هم به جای درآمد فقر و بیچارگی رو به اوبه‌های صحرا آوردیم. غیر از این بود؟
گلدی مخان، ماتی خان، چرا امروز این حرفا رو میزنین؟
چرا این قضیه رو همه ما میدانیم، فقط هیچ وقت دور هم ننشستیم با هم حرف بزنیم و امروز بهترین وقت برای کنار گذاشتن اختلافات و رسیدن به یک فکر واحده.
بله ماتی خان، من هم با کشت و کشتار و اسارت و زندانی شدن مردم موافق نیستم. من هم دلم میخواد مردم اوبم در آرامش زندگی کنن.
آفر، توی این جمع فکر نمی کنم کسی مخالف حرفت باشه.
به نظر من یکی از مشکلات اینه که ما نمایندهی توی مرکز نداریم. مسئولان نه تنها حرف ما رو نمی زنند، بلکه نمک روی زخم ما می پاشند و کشتار خودی ها رو تماشا می کنند.
من بهترین فرزندم و برای اینکه به دوستی و صلح برسیم از دست دادم. اگر یک مد منو به خاطر کینه و عداوت قبلی کشتن و اگر من هم برای انتقام به طایفه دیگر اعلام جنگ کنم، همون کاری رو کردم که دشمن از ما میخواد. اما من در زمان مناسب با روش دیگه‌ای قاتل رو به سزای عمل ننگینش میرسم.
گلدیم از خان، تو آدم با خدا و با ایمانی هستی. همه ی مردم به ترکمن دوست دارن و بهت احترام میذارن. خانها هم همینطور. بگو چه باید کرد؟
شماها به من لطف دارید. حرف آخر من اینه که با این اتحاد و دوستی میتونیم رونق اقتصادی به صحرا بیاریم و یک بار دیگر کالاهای ما به شهرهای شارود و سبزبار برسیم. یا مثل قبل با کشتی‌های ملوان‌های کمشتپه‌ای از دریای خزر به بندرهای هشترخان، بادکوبه و انزلی برن. مطمئن باشید اگه این کارها انجام بشه اوضاع همه خوب میشه.
اگه اینطور بشه صحرا یک بار دیگه روزهای خوش رو شروع میکنه. عروسی ها با صدای بخشی ها همراه میشه، پهلوان ها با هم کشتی میگیرن و مردم خوشحال میشن. توی اوبه ها مردم ذکر خنجر رو میبینن و روح و روانشان قوت میگیره.
توی این تخت سنگ باید اسم تو رو بنویسم خان. سلام.
بیا تو هم کنار من بشین. بیا.
خیلی دلم میخواد هر روز عصر مثل تو فرصت داشتم میامدم کنارت روی این تخت سنگ میشستم، اما کارهای خانه زیاد خوب نمیشه.
میدانم آینه میگردم.
اگر یکی مرد بود و عروسی میکرد، حالا آق سلطان پیش ما بود و کمک دستم. خان، مرگ پسرم رو نمیتونم فراموش کنم.
یکی مرد تقدیر این بود، دلی وزاری تو پسر ما رو بر نمیدار. همون کسر
اون کی؟ قریبه هست پرشم سفید دستشه، یعنی کی؟
هم پیدا میدونم.
همونجا که هستی باش جلو تر نیا. کی هستی؟ برای چی آمدی اینجا؟
من حامل پیام برای گلدی مدخان هستم از طرف شیر الله خان، خان مردی.
اصل همراه داری؟
من اصلایی ندارم.
گلدی مدخان خود من هستم.
سلام خانیان، ببخشید شما این نمیشتم. ببخشید.
میریم تو حالا چی خواف میزنیم؟ آینه گل؟
بله.
برو غذا آمده.
چشم خواب، چشم.
همراه هم بیا جوان. بالیارم بگو خیلی زود بیاد آلاچی.
حتما خیلی خسته ای، راه زیادی آمدی، باید حامل خبر مهمی باشی.
من خبری از نامه شیرالله خان ندارم.
بفرما، بفرما. بشین جوان، خوش آمدی، بشین.
جسارت نمی کنم خان، همینجا میستم.
بشین، تو حالا مهمان مایی، بفرما.
چشم. این نامه خدمت شما خان، بفرمایید.
سلام خان.
علیک السلام آلیا. آلیا بیا، بیا این نامه رو بخوام ببین شیرالله خان چی برای ما نوشته. بگیر.
بله چش.
چی شد؟
شیرالله خان، خان نردین تقاضای صلح و دوستی کرده. هم
جوان، به شیرالله خان نردینی بگو ما از این نامه ها زیاد دیدیم،
همیشه فقط متن نامه شد بوده، اما در عمل همیشه نامردی دیدیم. عالم خان رفتیم با بغض برگشتیم.
برو به خان نردین که دوست منم هست بگو دیگه نمیخوام بهش اعتماد کنم. بگو دوستش دارم، اما این موضوع فرق میکنه.
ولی خان این دفعه فرق میکنه. شیرالله خان خوب میدانه که قحطی امان شما بریده سخت میگذرانی، هنوز به درای گندم خیلی مانده، نمیتونین طاقت بیارین. خان به دنبال دوستی و احترام به توائف تراکمه است، میخوان به کینه و دشمنی پایان بدن. قبول کنین خان، این دعوت از طرف همه بزرگان توائف گوپلانه.
به همین خاطر نیاز به تحقیق و تأمل داره. ذهن اکثر سران به خاطر تبلیغات مسموم دولت قاجار نسبت به ترکمنها پر از کینه است. من انکار نمی کنم که ترکمنها در این مناطق غارت و دزدی نکردند، ولی هر کشتار جنایتی رو که دیگران مرتکب میشم به گردن ترکمنها میندازم.
گذشته های فراموش کنیم خان، این دعوت میتونه باعث رونق کسب و کار بشه. الان شما به گندم و جو احتیاج دارید که این از عهده شیرالله خان برمیاد.
به هر حال من باید روی این مسئله فکر کنم. من هر بار با شیرالله خان معامله کردم ایادی دولت قاجار مانع شدن. جنایاتی رو با لباس ترکمنها کردن که باعث ربع و وحشت و کینه مردم از ترکمنها شد. امشب مهمان مایی.
نه خان، زحمت نمیدم.
هوا داره تاریک میشه، راه هم که طولانی، پس بمان. آلیا.
بله خان.
از مهمان ما پذیرایی کن.
اطاعت.
خب دوستان، قسمت دیگری از نمایش رو شنیدید. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا و همین ساعت، خدا نگهدار.
با
هم شنیدیم تکرار نمایش ریشه ها میمانند رو. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. بعد از این هم با ما باشید و در این لحظه بشنوید تکرار نقد و نمایش و نهمین قسمت موزه معصومیت رو به مدت 44 دقیقه.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
از همین بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرده اصلا دوام گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رعلی رویا واقع گرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید این کار رو اینجا
من به سمر میشستم
نقد و نمایش
به نام خدا. عرض سلام و ادب داریم خدمت یکایک که شما یاران رادیو نمایش. با برنامه نقد و نمایش دقایقی رو در کنار شما خواهیم بود تا هم بخش دیگری از نمایش موزه معصومیت رو با هم بشنویم و همان که جویای نظرات کارشناسان برنامه در مورد این اثر باشیم. ما رو همراهی بفرمایید. کتاب موزه معصومیت شاید یکی از واقعی ترین توضیحات در باب عشق و ناکامی باشد که به کشش های آدمی، عواطف و احساسات میان شخصیت ها، کشف طبیعت عشق، چرایی عشق و پیدایش عشق پرداخته است. تا جایی که چندین بار کمال در ذهن خود به دنبال علت این عشق می گردد. به عنوان مثال در بخش از متن کتاب می خوانیم: در این لحظات بود که حس می کردم مسئله عشق و غیر قابل تحمل بودنش تنها از ضعف من ناشی می شود و بس. چیزی که مهم بود این بود که آن دنیای اسرارانگیزی که پشت سر گذاشته بودمش به خاطر عذابی نبود که کشیده بودم، بلکه به خاطر ناتوانیم در تحلیل قضایا و روبرو شدن با مشکلات بود. اوران پاموک در مورد خود و آثارش چنین میگوید: من به رمان‌های قرن 19 توجه دارم، ولی کاری که من می‌کنم همچنین یک شناخت خودآگاهانه از رمان مدرن است و این به معنای این است که کتاب‌های من مشمول یک خودآگاهی مشخصی می‌شود، آگاهی از اینکه نوشتن قصه صرفاً توصیف واقعیت نیست، بلکه شکلی از واقعیت را نیز در خودش دارد. بازنمایی مدرن از هنر تنها یک بازتاب نیست، بلکه یک بافتی در خودش دارد که علاوه بر تجلی دنیای بیرونی، تجلی جهان مؤلف نیز هست. تمام رمان‌های من این ایده ها را ترکیب می کنند. از آنجایی که هدف من بازتاب واقعیت نیست و این است که آراء مدرن را دنبال کنم، خود واقعیت‌های دیگری را خلق می کنم. ولی از آنجا که من از قسمت مشکل‌دار جهان می آیم، حتی اگر واقعیت‌های دیگر خودم را خلق کنم، خواننده با خواندن کتاب من می‌گوید: آه، او یک نویسنده اسلامی زنده است. بیاییم ببینیم مشکلات در این قسمت از جهان کدام ها هستند. مدلی که ذهن من وقتی که اول ایده‌ای برای یک رمان دارم و بعد به دنبال آن برای نوشتنش رویا پردازی می‌کنم، توسعه‌اش می‌دهم و انرژی‌های هنری‌ام را سامان می‌دهم کار می‌کند، هیچگاه به طور کامل بازتاب دنیای واقعی نیست، بلکه چیزی ساختگی را خلق می‌کند که خواندنش سرگرمی باشد، حسی قوی از واقعیت، برشی از زندگی در آن باشد.
بریم کنار، بریم.
این چه حالیه؟ چی شده؟
هر کاری کردم همکاری نکردم، گفتن هیچ مشخصاتی نمیتونم بهمون بدن، حتی قول بخش سهام شرکت رو بهشون دادم اما زیر بار نرفتن.
چه بیرحم
انگار همه دنیا دست به دست هم دادن تا من از فسون دور کنن.
میخوای من برم باشون حرف بزنم؟
نه نه، فایده ای نداره.
خب حالا با این اوضاع میخوای چی کار کنی؟
من هر طور شده فسون رو پیدا میکنم کنان، هر طور شده، لازم باشه تمام کوچه پس کوچه های استانبول دنبالش میگردم.
مادرم همیشه میگه وقتی به هر دری میزنید نمیشه اون کارو رها کنید. شاید مصلحت تو نیست، تو رو خدا کتابی یا کمال، شاید تقدیر تو و فسون ما هم نیست. بیشتر از این اصرار نکن، به فکر آبروی خودت هم باش، همینجوری هم اسمت سر زبوناست، بدترش نکن.
لازم باشه من دنیا رو به هم میدوزم تا فسون رو پیدا کنم. برای آخرین بار میگم از هیچی نمیترسم.
موزه معصومیت بر اساس رمانی به همین نام اثر اورهان پاموک، تنظیم برای رادیو از مریم تاجیک، بازیگران به ترتیب اجرای نقش رضا عمرانی، بهرام ابراهیمی، شمسی صادقی، محمد رضاعلی، مهرداد عشقیان، شیما جانقربان، نگین خواجه نصیر، کارگردان مهرداد مهماندوست، گوینده شهین نجفزاده، افکتور نازنین حسن‌پور، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت نهم.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز نمایش‌های رادیو. در قسمت هشتم نمایش شنیدید سیبل در نهایت تسلیم خواست کمال شد و نامزدیش رو با اون به هم زد. این موضوع باعث عصبانیت وجیهه مادر کمال شد. اون پسرش رو تهدید کرد که در صورت ازدواج با فسون اون رو از ارث محروم خواهد کرد، اما کمال با وجود این حرف تصمیم گرفت به سراغ پدر و مادر فسون بره و از اونها بخواد آدرس فسون رو بهش بدن. اما در اونجا متوجه شد عمو طارق و خاله نصیبه هم به آدرسی نامعلوم رفتند. اینک بشنوید ادامه نمایش رو.
وجیه، این خودخوری و اعصاب خراب هیچ آیده‌ای نداره جز بدبختی و مریضی. بیا بگی بشین، هر جا باشه دیگه پیداش میشه.
چطور بشینم؟ انگار تو متوجه نیستی مراد، آبرومون تو استانبول رفته، حرفمون شده نقل دهن همه خونه‌های فلوریا، سهام زد افت کرده. دیر به جنبیم کمال با این کاراش هممون رو نابود میکنه.
مامان راست میگه، هر بلایی سر زندگی شخصی خودش آورده به ما ربطی نداره، اما حق نداره با سرنوشت هممون بازی کنه. این روزا هر جا میرم همه پچ پچ میکنن، یه جوری برای کمال دلسوزی میکنن که انگار عقل از سرش پریده و رسما دیوونه شده.
عثمان جان، عاشقی بد دردیه.
تو چی میگی مراد؟ همچی حرف میزنه هر کی ندونه انگار خودش هم عاشقی کرده.
تو رو خدا شما دوتا دیگه شروع نکنیم مامان. همین جمع و جور کردن افتضاحی که کمال رو انداخته بسه. چقدر بهش گفتم اگه نامزدی تو با سیبل به هم بزنی بابا شراکتشو با همون به هم میزنه. گوش نکرد که نکرد.
امشب برگرده خونه، تکلیفمونو باهاش یک سره میکنم.
مثلا میخوای چیکار کنی؟
میتونی بشینی یا تماشا کنی.
اگه بیاد. دیشب که نیومد معلوم نیست تو کدوم جهنمی دنبال این دختره میگرده. دیروز رجب بیگ داشت به کاراش میخندی، میگفت تا حالا ندیده بودم یکی پای پیاده را بیفته و در هر خونه رو بزنه و دنبال زن آیندهش بگرده.
کماله اومد.
شما دوتا برین تو اتاقتون، میخوام تنها باهاش حرف بزنم.
باشه خانم.
چشم.
سلام.
علیکه سلام.
سلام بابا، خوش اومدی.
سلام. بریم بابا.
بریم.
اینجا چه خبره؟ چرا بابا و عثمان رفتن؟
رفتن چون قرار من با شما حرف بزنم خصوصی. بشین.
در چه مورد؟
یعنی خودت نمیدونی؟
ماما اگه میخوای دوباره درباره سیبل و فسون و این جریان حرف بزنی الان وقتش نیست. خیلی خستم، میخوام برم بخوابم.
چرا خسته ای؟ چون باز دوباره مثل مجنونای دورگرد پای پیاده را افتادی، در این خونه اون خونه را زدی؟
چند بار بگم من در خونه رو نزدم. من فقط دارم سعی میکنم به واسطه جاهایی که عمو طارق و فسون کار میکردن شماره کارت شناساییشون رو پیدا کنم.
خب دقیقا اون جاها کجاست؟
امروز رفتم مدرسه هایی که عمو طارق توشون درس داده بود.
کی میخوای این مسخره بازی رو تموم کنی کمال؟ اصلا حواست هست با این کارات داری چه بلایی سر آبروی خانوادگی و سهام زد میاری؟
مادر
ساکت باش. اصلا حواست هست این روزا سهاممون چقدر افت کرده؟
واقعا شما فکر میکنین افت کردن سهام زد مربوط به اینه که من دنبال فسون میگردم؟
بله. تو اگه مردم ترکیه رو خوب نمیشناسی، من میشناسم. کوچیکترین حرف و حدیثی مصادفه با بدبختیشون تو عالم تجارت. اونا از همه چیز علیه آدم استفاده میکنن، مخصوصا حالا که شریکمونم از دست دادیم.
اما به نظر من اینطور نیست. افت سهام زد فقط مربوط به اینه که ما نتونستیم با رقبامون رقابت کنیم.
خب دقیقا بگو ببینم چرا نتونستیم با رقبامون رقابت کنیم.
ببین مادر، اگه میخوای منو مقصر این وضعیتم بدونی هیچ مسئله نیست، اما بدون واقعا حقیقت این نیست، همه چیز تقصیر من نیست. باشه قبول، من سرم گرم بوده و نتونستم به خوبی مدیریت کنم و دوباره سهاممونو بکشم بالا، اما پایین اومدنش واقعا ربطی به من و شرایطم نداره.
گوش کن ببین چی میگم کمال. از نظر من مقصر 100% همین اتفاقات تویی. هیچ عذر و بهونه‌ای هم قبول نمیکنم. پس یا به خودت میای و دست از این آبروریزی هر چی بیشتر برمی‌داری، یا
چی؟ میخوای واقعا همه چیز ازم بگیری؟ میخوای تهدیدتو عملی کنی؟ باشه باشه مادر، هر کاری از دستت برمیاد بکن، من هیچ اعتراضی نمی کنم. اصلا حق شماست که نخواید پسر ناخلفی مثل من داشته باشید. منم برای اینکه دیگه مخل آرامشتون نباشم همین امشب از اینجا میرم.
کجا میری؟ به این فکر کردی؟ اگه من همه چیز ازت بگیرم اصلا جایی برای رفتن داری؟
خیالت راحت مادر، بی جا نمیمونم.
باشه برو، اصلا هر کاری دوست داری بکن، فقط سایه سنگین این حرف و حدیث و آبروریزی رو از سر من و زندگیم بردار و ببر.
قول میدم دیگه کاری نکنم که باعث آزردگی خاطر شما بشه.
امیدوارم رو خونه ساختمون مرحمت حساب نکرده باشی، چون دیگه بهت اجازه نمیدم حتی پاتو تو اون ساختمون بذاری.
نه مادر، تا اجازه ندی اونجام نمیرم، میرم هتل فاتح. هنوز دوستان خوبی تو اون هتل دارم که بتونم بهم یه اتاق بدن.
مطمئنم روزی از همه این کارات پشیمون میشی کمال، ولی یادت باشه اون روز دیگه از عذرخواهی خبری نیست.